بسم الله الرحمن الرحیم. سعین و گوه خیر الناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن قاسم محمد. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری تحلول عقدتا من لسان یفقه قولی. هدیه منور زهرای شهیده سلام الله علیها و به جهت سلامتی کل سرسبد عالم هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات رو جلوکرد. موضوع بحث ما در رابطه با اخلاق در زندگی بود و محوریت بحث امروز ما در رابطه با محرمیت در اسلام. مهمترین موضوع در مباحث اسلامی بحث محرمیت، یعنی وجه تمایز بین اسلام و طاغوت حجاب، وجه تمایز بین انسان و حیوان بحث محرمیت است، وجه تمایز بین انسان کامل با یک بچه غیر ممیز بحث محرمیت، وجه تمایز بین انسان کامل با دیوانه بحث محرمیت است. مهمترین مبحث در مباحث دینی بحث حجاب و محرمیت. چرا؟ چون وقتی دختر به سن 9 سالگی رسید ناز و چرشنه اون شروع میشه و هرچی سن از اون میگذره به اشره و حفاظه اون مزید میشه. پسرم وقتی به 12-13 سالگی رسید روانشناسا میگن آماده می شود برای خود نمایی کردن و مطرح کردن خود. بلذا اوج مسائل در همین سن. شما اگر دقت کرده باشید توازن فرهنگی هم برای این گروه سنی بیشتر نهاد شده. تمام فیلم ها، تمام برنامه های ماهواره‌ای، تمام عکس ها، همه این ها به خاطر اینه که اشره دختر را تحریف کنن، خودنمایی پسر را هم تحریف بکنن. با تحریف اشره دخترانه و خودنمایی پسرانه فسادی به وجود بیارن که جامعه را به تباهی بکشون. تحت محرمیت و حجاب یک بحث مهمی است در اسلام. شما نگاه میکنید ببینید در روز 17 دی توسط رضاخان بی سواد قلدر کشف حجاب مطرح شد. دو تا کار در زمان رضاخان برنامه ریزی شد، دو طرح بود. یک، برداشتن عمامه ها از سر علما و دوم برداشتن چادر از سر نوامیس مردم. چرا اما نفر روحانی برداشته بشود؟ چون مردم نسبت به لباس پیغمبر یک امنیت معنوی داره، حرف شنوی خاص داشتن و رضا با وجود علما چادر نوامیس مردم هم که حفظ می شد. برای همین هم بود همروز به جلسات روزه، به جلسات مذهبی. چرا که مجلس روز محل تبیین اندیشه های اسلام و احیاگر تفکرات دینی بود. پس یک مجلس، هیئت، روزه، مکتب حسین، دو مبلغ و سه نتیجه این تبلیغ حفظ غیرت مردانگی و حفظ جین چادر و حجاب برای باقی موندن عفت اجتماعی. وقتی چادر از سر زنها برداشته شد، شما نمیدونید خانمها، به خصوص دخترهای جوان، که برای حفظ این چادر چقدر خون ریختن. تمام شهدای ما برای حفظ محنیت و حفظ عزاب دردن جان خودشون رو تقدیم عفت زهرا کردن. زنهای ما، مادر بزرگهای ما موندن تو خونه و هر 6 ماه یک بار، اونم نیمه های شب، اونم با چه بدبختی و محاصره محارم خودش میتونست از خانه بیاد بیرون و مادر بزرگان ناراحت نبودن که چرا تو خانه موندن. در خانه موندند و مردند ولی چادر از سر خودشون برنداشتن. اون دختر خانمی که یه جاب رو رعایت نمی کنه، یعنی به طور وضوح بهتون بگم پادر میگذاره رو خونش رو حدا رو خونه کسانی که در 17 دی زمان رضا شاه کشته شدن برای حفظ نوامیس خودشون. میشه کرد امام زمان ریش ریش میشه وقتی دوبر شیعه بکنی میشه و به زن شیعه تو را به نازک باش میکنه. برای چی قرار امام زمان به لرز در میاد؟ به خاطری که برای حفظ چادر خونها ریخته شده. 8 سال دفاع مقدس در کشور ما بوده، بالغ بر 223,000 شهید ما دادیم که 23,000 داشت فقط بالا استان اصفهان بوده. اینه برای چی شهید شدن؟ برای چادر زهرا، برای حفظ حجاب، برای بحث محرمیت، برای بحث تمایز بین انسان و حیوان. علنی ترین بحث، مهمترین بحث، قویترین بحث در مباحث اسلامی بحث محرمیت. در مسجد گوهرشاه توسط حضرت امام یک عزای عمومی اعلام شد که تمام مساجد تعطیل شد حرام آمدن مسجد گوهرشاه. چرا؟ چون قرار بود به دستور شاه دختران ایرانی در مقابل در میدان آزادی فعلی رژه برند با سر باز و سر لوس و بی حجاب. امام قبول عزای عمومی اعلام میکنه، تمام آمدن مسجد گوهرشاه. شاه ترسید و لذا به خاطر اینکه مردم همه اومدن تحصن کردن در مسجد گوهرشاه، رژه دختران سلوک رو تعطیل کرد. فریاد امام برای حفظ حجاب بود. اصلا انقلاب این مملکت به خاطر این بود که زن در معیار واقعی خودش قرار نگرفته بود. شخصیت زن بهش له میشد. اون یکی حنجره خمینی رو باز کرد، اون چیزی که صدای امام را از تقصه سینه پرکم و پردردش آزاد کرد و فریاد کشید من دولت تعیین می کنم، من به واسطه این ملت تو دهن این دولت می زنم. مگه دولت چه گناهی کرده بود؟ چه گناهی کرده بود؟ گناهی دیگه بالاتر از کشف حجاب شما سراغ داری؟ آدم تا نره مباحث اسلامی را نخواند و تا احکام و حدود الهی را مطالعه نکند متوجه نمی شود که بابا محرمیت و فرق بین محرم و نامحرم یه از بزرگترین اهداف اسلام است. چون در وقت حج ببینید، بدونید که قبل از اسلام حج به صورت عریان عمل می شد، یعنی زن و مرد لخت می اومدن دور خانه خدا میگشتن. برید تاریخ مکه رو بخونید، کوه سبا و مروه رو من اول به شما معرفی بکنم تا برنامه حج عریان قشنگ براتون جا بیفته. وقتی حضرت آدم و حوا را از بهشت اخراج کردند، قدمای مبارک آدم آمد بر کره زمین روی کوه سبا قرار گرفت، حوا زن آدم روی کوه مروه قرار گرفت. مروه از امرأه می آید، این زن آدم. بوتپرستان دوران جاهلیت اومده بودن رو کوه سبا یک بت سنگی به شکل مرد عریان ساخته بودن، اسم اون بت عزاف بود، عزاف. و اومدن روی کوه مروه یک بتی از زن عریان درست کردن به نام نائله. اینایی که میخواستن به قول خودمون مراسم حج و تقدیس مسجد الحرام را در اون موقع حرمت داشت کرده به جا بیارن، باید میمدن دستشون را میماریدن به اون بت سنگی به شکل مرد عریان در کوه صفا، لمس میکردن و میرفتن به کوه مروه، با دستشون را میکشیدن اون بود سنگی که زن اوریان بود به نام نائمه، وقتی پیغمبر آمد و دولت اسلامی تشکیل شد و مراسم حج به حج خودش اقامه شد، مردم در سعی بابا مرده میلنگیدن نمیرفتن. چرا؟ چون یک تندیس شهرتی بر خودشون درست کرده بودن، چون یادشان آمد اون دو بود را، پیغمبر اون دو بود را خراب کردن. ولی وقتی اعراب میومدن به کوه بابا مرده نزدیک میشدن، اون خاطره تدائی میشد و لذا مردم به پیغمبر التماس میکردن که ما حاضریم مراسم حج را به جا بیاریم، اما سعی سبا مرده رو ما رو محروم بداریم، ما رو نگذارید بریم اونجا، چون خاطرات دوران جاهلیت برای ما زنده میشود. تا این آیه نازل شد، آیه 156 از سوره مبارکه بقره، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او عمره فلا جناح علیه. شأن نزول این آیه مال اینه، فلا جناح علیه یعنی که گناهی برای شما نیست. ایتطفف بهما، چرا؟ این شأن نزولش مال همین حج عریان. پیغمبر آمد حج مکشوفه را، حج با حجاب را، حج محجوبه را برای ما ارزانی داشت و هدیه کرد. حج محجوبه در اسلام مطلوب است، حج عریان در اسلام مطلوب است، اما اسلام آمد او محمد صلی الله علیه و سلم آمد و حج محجره و محجوبه را برای ما هدیه آورد. عریان یعنی چی؟ ما مکه میریم آدم بشیم، مناسک حج سیر و سلوک عرفانی. چرا به منا میگن منا، به مشعر میگن مشعر، به عرفات میگن عرفات؟ بلکه تصمیه اینا چیه؟ چرا در مشعر میگن مشعر؟ چون محل شعور است. چرا در عرفات میگن عرفات؟ چون انسان اونجا میره سرو میمونه، عرفان پیدا میکنه، شناخت پیدا میکنه به خودش. وقتی شناخت پیدا کرد فهمید انا لله و انا الیه راجعون، وقتی فهمید تمام این مسائل مادی فانی است، بیاد در منا آزادانه، مخلصانه، متفکرانه، با یک تفکر باز بهترین گوسفند را هدیه میکند و قربانی پروردگار خودش میکند. اصلا حج درس اخلاق است، درس عرفان است. مراسم حج درس زندگی است. و حالا حج عریان که خودش ضد اخلاق، پیغمبر آمد محرمیت را به ما بفهماند، پیغمبر آمد حجاب را به ما بفهماند. محرمیت و حجاب در چه متمایز بین انسان و حیوان؟ چرا در بوسنی هرزگوین اینقدر ظلم شد؟ چرا؟ که هر کس چهل تا گوش انسان گلیده می آورد، آیین سرقابش جایزه می دادن. چرا؟ آقا چرا سر زن حامله مسلمان روشتی می شد؟ می اومدن آقا جایزه می گذاشتن، شرط بندی می گردن، می گفتن سرها این زن مسلمان رو می گرفتن، می گفتن تو بگو ببینم تو این شکم پسر هست یا دختر؟ یکی میگفت پسر، یکی میگفت دختر، میگفت حالا معلوم میشه. چاقو رو میکشن رو شکم زن مسلمان، میدرونن بچه رو از لحم میکشتن بیرون. اگر پسر بود جایزه میگیره، اگر دختر بود مثلا نه. خدا میداند چقدر زن حامله مسلمان کشته شد. چرا این ظلم ها شد؟ یک جواب بیشتر ندارد و اون این در بوسنی هرزگوین اسلام بود، اما اسلام اروپایی حاکم بود، اسلام آمریکایی بود و الان متاسفانه هست. و تا اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم نیاید، همین آشه و همین کاسه. اینا سیری بیهجابیشونو خوردن. البته در بین بوسنی و هرزگوین آدم های خیلی خوبم هستن، خیلی خوبم بودن، ولی وقتی عذاب می آید ترهش با هم می سوزن. ما نمیخواد بگیم همه بوسنی ها بد بودن، اصلا بحث بدی و خوبی نیست، بحث جدا شدن از اداب اسلامی است و اثرات این جدا شدن اینه که خدا میاد عده‌ای را مسلط میکند که بر نوامیس مسلمان ها شرط بندی کنه. من میخوام بهتون بگم دختر خانم های محسن، خانم بزرگوار مسجدی، این چادر از را بروش و بر چشمت بگذار و قول بده و به خودت این تفکر را در کنج دلت به عنوان یک ارث و یک میراث فرهنگی حفظ بکن که جدا شدن از چادر زهرا میخوابیست با نابودی من، فنا عفت من. در مشروطه در موقعی که قرار شد مشروطه سر کار بیاد، قرار شد آقا در مملکت ما بی حسابی ممنوع. من یه مطالعه ای داشتم، بد نیست از روش بخونم این خاطره رو داشته باشید. کتاب در انقلاب مشروطه، گوش بدید، بی حجابی با زن عریان در این مملکت وارد شدن ممنوع، اما زن زرتشتی قرار شد حجابی داشته باشن و از خانه بیان بیرون به نام ساری. حجاب خود زرتشتی میگن ساری. زنای یهودی به خاطر سفرلاویان در تورات این جمله داره: آن زن یهودی که با حجاب آمد بیرون فرشته روی زمین است و تعبیر فرشته سفید پوش می کند. چون در تورات گفته فرشته سفید پوش، در انقلاب مشروطه قرار شد زن یهودی با چادر سفید از خانه بیاد بیرون. این دو، زن مسیحی چادری مخصوص که نوعی الوار بزرگ بود که الانم دیده باشید در جلفا تو سرای بسیار بزرگ تحت عنوان چی؟ حجاب مسیحی. و اما زن مسلمان سه چادر داشت: یک، چادر نماز برای عبادت، چادر شب برای مهمانی و بیرون رفتن از منزل، چادر شب برای منزل که بی‌حجاب تو خونم نگرده، و چادر کوچه که اصلا چادر کوچه گذاشتن به خاطر که زن مسلمان وقتی بخواد از خانه بره بیرون با چادر کوچه بیاد بیرون. بسیار ذهین بود که معروف بود به چاچب، به چاچب کوچه بهش میگفتن، بسیار ذهین که این زن مسلمان خودش حفظ بکنه. ببین مصیبت از کی شروع شد؟ از اون موقعی که چادر مجلسی بود شد. چادر مجلسی، چادر بدن نما، اولا تو مهمونی ها بود شد، بعد کم کم گمهش ریخت، زنهای مسلمون ها بعدا اومدن با همون چادر مجلسی از منازلشون خارج شدن، چادر مجلسی به جای چادر کوچه جایگزین شد و کار را به جای رسوندن که الان میبینیم در دبیرستان دخترانی شیعه که باز میشن از 800 دختر شیعه چند تاشون چادری هست. اگر آزاد بگذارن، یعنی مدیر مدرسه هست متدین بسیار حساس، میگه اصلا ثبت نام به شرط چیه؟ چادر هست. نه، من کاری با این مدیر خانم متدین ندارم. اگر قرار شد چادر شرط نام نویسی نباشد، مثل خیلی از مدارس ما، ببینید چندشون رو بکنید، چندشون با قانون میان. کار به اینجا رسید که الان بی حجابی به تعبیر اسلام، چون اصلا ما بد حجابی نداریم، این بد حجابی ها روشن فکر رو کردن. ما زنمون دو جور است: یک بی حجاب، دو با حجاب. بد حجاب یعنی چه؟ که آقا چون یه نظری فکولاش پیدار میشه بعد حجاب، نه اینم بی حجابه. قرآن میگه اینم بی حجابه، یه تار موی زن پیدا باشد تا اینکه کل موهای سرش پیدا باشد، بی حجابی، بی حجابی. بعد حجابی یعنی چه؟ بعد حجابی دیگه چه دیگه یه؟ بعد حجابی یعنی فاصله گرفتن از ارزش‌های زهرا، یعنی کجا اومدن در مقابل بی حجاب ها. بعد حجابی کمانگی بود، دامی بود، تلهی بود برای زنان ما. جاها طور نیست، حالا دیگه بعد حجابه، بی حجاب جنیست. ما بی حجاب داریم اما بعد حجاب چی؟ نداریم. ما فرهنگمون فرهنگ صحرا. خانم ها این روایت رو کجاتون نشیدید؟ این روایت رو که کور نابینا آمد دیدن رسول الله، فاطمه رفت از حجره بابا بیرون و تا آن مرد نابینا خدمت رسول الله بود، فاطمه از حجره خود خارج نشد. وقتی رفت بیرون، فاطمه برگشت به حجره بابا. پیغمبر فرمود دخترم چرا رفتی؟ فرمود نامحرم آمد. نامحرم نابینا بود، فرمود او نابینا بود، من که نابینا نبودم. عین عبارت زهرای مرضی این است، بهترین زن در نزد زهرا زنی که مرد کمتر ببیند و مردها او را کمتر ببیند. ای مسجد و ام البنین شاهد باش من کلام زهرا را به این مردم رسوندم، شاهد باش من دل فاطمه به این دخترهای اسلامی امروز رسوندم. خودنمایی برای زن ممنوع. خب یه مخالفی اصلا من میخوام داشته باشم بین زن یاقوتی با زن طاغوتی. یکی اسلام میگه آقا زن شرف دارد، زن عزت دارد. فرق بین زنی که الگویش زهراست با زنی که آرزویش پاریس و اروپاست چیست؟ این ده فرق من میگم. دختر خانم ها و زنهایی که تشریف دارن الحمدلله همه موفقن، برید این مقایسه ها رو روش کار بکنید. و دختر خانم و زنی که دیدید جوراب پانما پا میکنه، خودشو آرایش میکنه، برید بگو آقا من دو تا آینه برات دارم، یه آینه که زهرا میبینی، یه آینه که اروپا میبینی. خوب مختاری انتخاب کن. مقایسه زن یاقوتی با زن طاغوتی چیه؟ یک، استدعا میکنم خوب گوش بدید. زن مسلمان دارای آزادی انسانی و معنوی و علمی. چشمای مبارک همه خود. زن مسلمان دارای آزادی انسانی معنوی و علمی در مسیر مقابل معنوی. اما زن طاغوتی دارای آزادی حیوانی در مسیر شهوات. دو، زن مسلمان دارای حجاب، حیا، حریم، قید و بند شرعی و فداکاری برای حفظ این حقایق اخلاقی. فداکار است زن مسلمان، حاضر است قطعه قطعه شود اما دست از حجاب حریم و قید و بند دینش بر ندارد. اما زن طاغوتی بی حجاب، بی حیا، بی حریم، بی شید، دارای عشقی زود گذر و چون حریم ندارد فداکاری هم ندارد. ای دو. سه، زن مسلمان زندگی او دارای عقد شرعی بر اساس مهر و مودت. سوره مبارکه روم آیه 21 که فرمود فمن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. زندگی زن مسلمان در مهر و محبت است، اما زن طاغوتی دارای پیوندی متزلزل بر اساس احساسات و مادیات. چهار، زن مسلمان آرایش خود را در منزل فقط و فقط و فقط برای شوهر خودش انجام میدهد، اما زن طاغوتی آرایش در غیر منزل برای همه. پنج، زن مسلمان همچون مرواریدی در صدف به قول قرآن کریم کأنهم بنیان مرصوص، اما زن طاغوتی همچون جواهرات بدنی بدون پوشش در کنار خیابان. برید تو چهارباغ ببینید طلا و جواهرات روز که میشه در بهترین از همون مغازه ها، شیکترین مغازه ها گذاشته شده، چراغا روشه، شمن که میشه طلاها رو برمیدارن میذارن تو صندوق های رمزدار. اما بیاد تا با هم بریم زینبیه، گوشه خیابونا هر کسی اومده یه چیزی خرج کرده، این بدلا رو گذاشته گوشه خیابونا میفروشن. زن مسلمان طلای در تنم هست، اما زن طاغوتی مثل بدلی که در گوشهای خیابونا به فروش میره. چون زن مسلمان همه عشق خود را تقدیم به شوهر خود میکند، اما زن طاغوتی آخرین عشق خودش رو اون هم به طور کاذب تقدیم همسر خود مینماید. زن مسلمان برای خود حتم همسر، خانواده، آشپزی، حجاتی، کارهای هنری انجام میدهد، اما زن طاغوتی برای خود و دیگران برای خود نمایی کارهای ماهرانه و هنرمندان انجام میدهد. هشتم، زن مسلمان با ابتکار اعتدال در امور اقتصادی سرمجویی میکند، اما زن طاغوتی با اسراف و تقدیر در امور مالی اقتصاد خانواده را متزلزل مینماید. نو، زن مسلمان بچه‌هایش در آغوش خودش بزرگ میشود، اما زن طاغوتی بچه‌هایش باری به هر جهت بزرگ میشود. و دهم، زن مسلمان با هنر شوهرداری و کتبانویی و تعمیل افکار خاطر نیروی شوهرش را برای کارهای اجتماعی چند برابر می کند، اما زن طاغوتی مجال فرصتی برای این کارها ندارد. این نظر کوچه بشینه، خودنمایی کند در معابر عمومی، در کوچه و نمیدونم خیابانی که هر آن صدها نامحرم با موتور و ماشین و چرخ و پیاده میرند و میان، فقط کارش این شده در کوچه بشینه مطران بزنه دیگه، این زن طاغوتی، این زن یاغوتی نیست. این دیگه مجالی ندارد برای شوهرداری، این دیگه فرصتی ندارد برای کتبانو شدن. بحث محرمیت آثارش این ده چیزه که من عرض کردم. خدا رحمت کنه شهید کمران یه جمله ای دارد برای ما مردها، خیلی زیباست، دثار روح مقدس همه شهدا و شهید کمران و امام شهدا یک صلوات محمدی خط بفرستاد. شهید کمران میگوید شیپور جنگ که نواخته میشود صف مردان و نامردان جدا میگردد، ولی هنگامی که جنگ نیست همه ادعای مردانگی میکنند. و من یک سؤال دارم از شما، از جانب شهید کمران، آیا الان ما در زمان جنگ نیستیم؟ چرا؟ این 20 سال انقلاب 8 سال جنگ تسلیحاتی بود، 12 سال از دشمن داره با این انقلاب جنگ تبلیغاتی میکنه. بیش از 400 ماهواره و برنامه های ماهوارگی با اوریان ترین برنامه ها با تک ترین فیلم ها، برای چی؟ برای اینکه حجاب از سر زن بردارد، دختر را به اشوهگری تحریک کند، پسر جوان را به خود نمایی و گدایی کردن نگاه در کوچه بازارها را رها کند که دیگر قید و بند دینی وجود نداشته باشد، دیگه بسیجی نباشد مقابل دشمن بیست. الان مرد خوب خود آقایی که میبینه خانمش تب قلم آرایش کرده و الحمدلله بین شما اون مرد نیست انشاءالله، اون میتونه بگه من مردم؟ شیطون جای نواخته شده کو صرف مردان؟ صرف مردان صرفیه که زناشون رو وقتی سوار موتور میکنن یه نگاه به پاهای زنشون میکنن، جوراب نازک پاندما یکی که پا بالا هم لخت سوار موتور میشه، خانوم پشت سر شوهرش دو تا موتوری عقب هم دنبال این ناموس این بیغیرت را میفته. این مرده علی شاوره که گردنش متورم می شود در منبر کوفه داد می زند، خبر به علی رسیده که خلخال پای زنان مسلمان را نامحرمان می بینند و شانه های زنهای مسلمانان به شانه های مردان می خورد. شوهرش دو تا موتوری عقب هم دنبال این ناموس این بیغیرت را می افته. این مرده علی شاوره که گردنش متورم می شود در منبر کوفه داد می زند، خبر به علی رسیده
که خلخال پای زنان مسلمان را نامحرمان میبینند و شانه های زنهای مسلمانان به شانه های مردان میخورد. اما تستحیون لعنان را من ناگهار علی میگه خدا لعنت کند اون مردی را که غیرت ندارد. بحث محرمیت حجاب خیلی مهمی و لذا من تصمیم گرفتم معارض دو طبقه رو امروز برای شما بگم و یک آیه رو تقریمتون بکنم که آب پاک کوثری باشد از چشمه قرآنی بر دست همه شما انشاءالله، که با این آب کوثر قرآن همه سیراب بشیم، همه شستشو بشیم. معارض نم نه طبقه است. هر دو جمع یک معارض نسبی حواسان ایت خواهرم دخترم که امروز صبح از بعد بیشتر بشه. محارم نسبی مثل خواهر و برادر الالعباد این محرمیت وجود دارد، خواهر و برادر نمیتواند ازدواج کنه. دو محارم سببی به سبب عقدی که بین این عروس و داماد خونده میشود با واسطه این عقد کسای دیگری محرم میشود، مثل کی؟ مثل مادر زن. ما اصفهانی ها میگیم خارسو، نه خارسوها، خارسو مادر زن. یا عروس برای پدر شوهر، داماد با مادر زن هم به واسطه این عقد چی میشن؟ محرم میشن. میشه محرم چی؟ سببی. دو سه محارم رضایی که محرم رضایی هشت شرط دارد، یکی از مهمترین شرایط هشتگانش مکیدن از سینه نامادری است. به قول خودمون مادر رضایی نه که بدوشن بدن به بچه بخوره ها، نه این محرمیت نمیاره. حتما باید بچه به این سینه این زن بچسبد و بمکد به مدتی که استخونهای بدنش چی؟ صفر بشود. هشت شرط داره، هر کسی هم نمیشه بگی ایشون خواهر کیه؟ رضایی ماست. ایسته چهارم زنا با زن شوهردار تا آخر عمر اینا نامحرمن، یعنی محرمیت دارن بود میخوام نمیتونن دیگه زن شوهر باشن. دوم با زنی که در عیده بوده امروز طلاق گرفته، سه ماه و ده روز یا چهار ماه و ده روز باید چه کنه؟ در عیده باشد. اگر کسی با این زنی که در این عیده قرار دارد ازدواج کرد، الالعقد دیگه با این زن نمیتونه محرم بشه. چرا؟ به خاطر یعنی زن و شوهر دیگه نمیتونن بشن، چون محرمیتشون ابدی میشود. این دو سوم سه طلاقه محرمیت ابدی دارن. ششم این پنجم بود میخوام پنجم سه طلاقه. ششم کفر، زن مسلمان با مرد کافر نمیتواند ازدواج کنه، مرد مسلمان با زن کافر نمیتواند ازدواج کنه. به این به قول خودم جوانه که فرنگی هم میرن اونجا دختر خارجی میبینن یا باید تمثل رو کنن، یا باید مسلمان بشمد، یا اگر دختر مسیحی یا یهودی فقط میتوان مرد مسلمان با زن صاحب کتاب ازدواج موقت کند، نه دائم. زن کافر با مرد مسلمان چه موقت چه دائم حرام است. مرد مسلمان با زن کافر چه دائم چه موقت حرام است. اما مرد مسلمان با زن صاحب کتاب فقط ازدواج موقت میتواند بکنه، دائم نمیتونه. چند تا هفتم ارتداد، مرد از اسلام بره بیرون، مرد ارتداد فکری، مدت فکری بشه. خدا کیه؟ پیغمبر کیه؟ امام زمان کیه؟ حسین کیه؟ این آقا با خانمش در همون آن ازدواج به هم میخوره، حق اینکه ازدواج بکنن دیگه با هم ندارن، محرمیتشون هم دائمی، حق ازدواج مجدد دیگه نیست. هشم ناسبی، ناسقاقو دهلوه وحابیون، خدا همشون لعنت کنه. و کسی که قلقوز مثل بردن تصفب خانقا و نمیدونم درویش و نمیدونم صوفی، بعضی از صوفی ها علی را خدا میدانن، به کسی که علی را خدا میدانن ازدواج بشون جایز نیست. نهم ازدواج در حال احرام، زن و شوهر از ایران رفتن مکه محرم شدن. اگر در حال احرام شیطان گولشون زد و با هم ازدواج کردن آمیزش پیدا کردن، الالعبد دیگه که نمیتونن با هم دیگه ازدواج بکنن. این محارم نه طرفه شد. یک آیه هم عرض بکنم خدمتتون، آیه 23 دختر خانم ها به خصوص دقت کنن، و 24 محارم 14 گانه در قرآن. قرآن کریم اومده میگه محارم چیان. حرمت علیکم، گوش بدید، یک امهاتکم، مادر، من میخونم شما در نفس خودتون بشمارید، و بناتکم دختر، و اخواتکم خواهر، و عماتکم عمه، و خالاتکم خاله، و بنات الاخ دختر برادر شیش، و بنات الاخ دختر خواهر هفت، که در این دختر برادر و دختر خواهر تلویحا عمودایی هم چی؟ دیگه می شود. کسی نگه ترا عمودایی قرآن نگفتا، تا میگه دختر برادر محرمه، خود محرمیت دو طرف است دیگه، دختر برادر فرد من محرم، اما من به دختر برادرم چی میشم؟ من عمو میشم. خب منم عمو هستم، عمو هم محرم است. دختر خواهر به انسان محرم، من چی او میکنم؟ دایی، منم محرم او میشم. میکنم تا حتا و امهاتکم اللاتی ارضعنکم، مادر رضایی شیری، حشم و اخواتکم من الرضاعة، خواهر رضایی، نوم و امهات نسائکم، مادر زن. چرا اینجا تلویحا داماد رو هم چی میگیره؟ چند تا بعدش و ربائبکم اللاتی فی حضورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن و ان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم. دختر زن آدم به شرطی که دخول نکرده باشد. قرار است یه مردی بره یه زنی که شوهرش مرده یا طلاق گرفته مطلقه است رو بگیرد، این زن مطلقه یا شوهر مرده دختری دارد 20 سالشه مثلا، خب اگر این مرد با این مادر زن و شوهر نشده باشد، صیغه عقد مهم نیست، حتما باید عروسی بکنه. من دیگه بازش نمی کنم، عقد با عروسی دو تا حتما باید عروسی کرده باشد که این دختر بر این پدر حرام بشود ازدواج. اما اگر یه وقتی پیرفت یک زن مطلقه را عقد کرد، یک زن شوهر مرده را عقد کرد که اون زن دختری داشت، اما دیگه به عروسی نرسید، عقد باطل شد، یعنی از هم جدا شدن، این مرد میتواند برود دختر اون زن را چی بگیرد؟ چون آمیزش هنوز صورت چی نگرفته. و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، همسر پسرتان، عروس قرآن میگه عروس هم نحرم هست، پس تلویحا عروس رو که میگه اینجا با ببینید پدر شوهر هم چی محرمیتش مطرح میشه. و ان تجمعوا فی الفتح بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفورا رحیما، خواهر زن رو در آن واحد دو تا خواهر رو نمیشود بره، اما متاسفانه در یکی از شهرهای اصفهان ما کسی رو سراغ داشتیم که خود من رفتم وقتی شنیدم در خانهش، نمیگم کدوم شهر، متاسفانه یکی از شهرهای بسیار ولایتی و متدین که آوازشون همه جا هست، در اون شهری که خیلی هم حسینی است، در آن واحد دو تا خواهر گرفته بود. گفتن مگه نیشه؟ گفتن آقا حاضر وقتی در منزل آقا مدیرون. گفتن نه چه خبری شنیدم؟ درسته؟ گفت بله. گفتم نمیشه و ما کردیم و شو آقا نمیشه، اسلام میگه حرام است. گفت کسی من نگفته بود؟ آخون نگفته بود؟ آخون به بدبخت چه میتونه این زن که دو خواهر رو اصل مده پیش کنان روحانی عقد کرده، بعد رفته او خواهر رو برای آقای دیگه عقد کرده، روحانی چه کرده در شبو نکرده. اما من سوالم اینه، تو این تایفه اینها یه آدم متدین متشرع نبود داد بزنه؟ امانت موقعی که بوی دین به اقوام که
در اسلام. دو تا خواهر قرآن میگه حرامه در آن واحد. اما چرا؟ یکی خواهر رو میگیره، خواهر میمیرد، او به خواهر بعدی رو بگیره. خواهر طلاق میدهد، بله زنش رو طلاق میده، میتواند بعد از اینکه زنش رو طلاق داد بره خواهر او رو بگیره. و ما داشتیم، اتفاقا تو مجله خانواده هم بود خانمی که میگفت من شوهرم چشم چران بود و حسیل به مادر و پدرم میگفتم به این خواهر من بگید درست بیاد جلوی شوهر من این چشم چرانه. مادر من میگفت من دامادم از تو بیشتر قبول دارم. بعد این زنها یه عینی که دارن اینه، تا داماد دار میشن دیگه انگار هم شوهرشون مرده هم بپرشون، همه کار میشه داماد. چه میترده ها میگید بیش از کپون؟ بابا داماد حرمت دارد این چش، اما شوهر هم حرمت دارد. تو دردین برای دامادت میکنی، برای شوهرت نمیکنی، حرفای خصوصه برای پسر مردم میزنی، برای پسر خودت نمیزنی. والله شیطانت دارد بیما من داماد هم بیشتر از تو قبول دارد. آقا شروع کردن شوخی کردن، خواهر من آب میپاشید، او پرتغال پرت میکرد، او سیب پرت میکرد، چوخی مادر منم عشقش میخندید. الحمدلله یک دامادی گیرم اومده که از پسرم مهربان میکرد، ولی من میدونستم این سیاده شیاده. با اجازتون کتک ها شروع شد، یه شخص زیر دست پاهاش داشتم کتکش میخوردم و موهام مثل تناب دور دستش پیچیده شده بود و میکشید و صورتم پر از خون بود. گفتم چه مردی بود؟ گفت عاشق خواهرت شدم. وکیل منم عدو بود. منم با یه بچه گفتم من طلاق بده برو خواهرمو بگیر، منم طلاق داد و جالب اینه اومد خواستگاری خواهرم، خواهرمو بهش دادن. کمپانی غیرت زد از خواهرم یک بچه پیدا کرد، عاشق دختر خالم شد. ولی بدانید نهضت ادامه دارد چون یه دختر احمد دارد. نهضت ادامه دارد. چرا محرم و نامحرم تو زندگی دارید؟ دخترم چرا شوهر خواهرت که بیاد میری جلوش میشینید؟ اصلا ننگر فراز زنشی مقابل نامحرم بشینه. چه تو نمونی ها دخترم دیگر انتخاب نمی کنی که کمتر تو دید باشی، کمتر تو چشم باشی؟ تو چرا میگی سیری دست میگیری چای جلو دامادتون تعارف میکنی؟ بزنش بره، مادرت بره. چرا رعایت نمی کنی دخترم؟ چرا خودتو تباه میکنی، بیچاره میکنی؟ و چهارده هم و محسناتو من النساء الا ما ملكت ایمانکم. زنان شوهردار هم ازدواج برشون حرام و زنان شوهرداری که اگر شوهرشون طلاقشون بدیم که مطلقه یا کنیز باشن او ما ملکت ایمانکم شما بخریش پنهان کنید میشه باش شکا کنید ازدواج کنید. و الا زن شوهردار رو نمی شود با او که ازدواج کرد. بحث امروز ما تمام شد در بحث محرمیت، محارم نه طبقه، محارم چهاردهگانه و حجاب و محرمیت و چه متمایز بین انسان و حیوان. اون کسانی که دقت نمی کنن برن بگن به اون متجدد معاوای روشن فکر تاریک عقل بگن اگر تعذر به بی‌حجابیست پس درود بر الاغ که سالهاست متمدن است و کسی قدر او را ندارد چون همه جونش پیداست. بودم همینطور همه یه حیوانات متمدنن و متجدد. چرا؟ چون اوریانه. الان فرهنگ اوریانی مد شده. پرورده یک مصیبتی مختصر سکوت و رعایت بفرمید. ببینید آن بچه از کجا سکوت و رعایت بفرمید. اصل منبر روزه است. خدا انشاءالله فرهنگ روزه ای رو هم به همه ما عطا بفرمایید. مردم یک ساعت و نیم یک ساعت با سخنرانی می نشینن تا میرسه به تحت السلام علیک یا وقت الله پانشن برن و این توهین نیست که بزنه. و من واقعا خانم ها زرش می کشن واقعا نارم و نمیدونم چی کار من باید بکنم تو این جامعه که سخنرانی های ما یک شایی نمی ارزد. اما روزه امام حسین رو کی میتونه قیمت میشه بذاره؟ یک ساعت ما در زدیم بابا، تازه در باز کردن میخوان به گداهای حسین چیز بدن، تو شروع میکنی به رفتن؟ باش برو برو، اصلا اشتباه کردی از اول نشستی، باش برو. زنی که برای روزه ارزش قائل نیست، چطور خدا برای این زن ارزش قائل؟ همه ی زندگی ما مال امام حسینه. هیچی توقو نیست دریت بلا. نه این جوره بگم، متاسفانه خیلی جاها تو تمام شهرهای ایران من دیدم بروم که کنین افتخانه میدونم، بروم بگم امام حسین که میرسه همه نخواه بکن دلن. بی خود نبود آقا منبر این فاضل قدیم اول منبر روزا میخوندن در حرف میزدن، خدا پدر اونا رو بیامرزه. اونا میشناختن مردم رو، ما بچه این همی که شما رو بیان بشتدیم مردیم. منبرهای قدیم اول منم میگفتن السلام علیک یا عبدالله، خوب رو رو میخوندن، خوب گریم کردن که مبادا تو این به حسین بشه و ما هم باید همین کار بکنیم. آخرش سخنرانی تحقیل روزه فرق اگر حالش بود حرف بزنید. پروردگارا فرهنگ جداست برای روزه قائل شدن و از جامعه ما نجیر. ارزش امام حسین در وجود ما کم نکن. سلام ما بر آن صاحب شجاعی که وارث چادر مادرش زهرا بود. سلام ما بر آن شیرزنی در بیشه کربلا که چند جا روی زمین نشست، دو دست تو سرش گذاشت. میدونی چه فرمود؟ فرمود وا قیامتا، وا اسلاما، وا رسول الله. هی صدا میزد یا ابتا، بابا بیا ببین چاله از سر زنها برداشتن، سرها را بریدن و مرکم نیزه ها کردن. زینب چند جا روی زمین نشست و گریه کرد و زجه زد. به تعبیری اون چیزی که کمر زینب را شکان شهادت حسین نبود. چرا؟ چون زینب معلمه ایست که به عمرش استاد ندید، خود استاد بود، مهندسه بود زینب، خبر نداشت از وقعه کربلا. چرا؟ میدانه عاقبت این سفر با نارفتن سر حسین و نیزه و اسارت زینب است. میدانه از شهادت حسین زینب را از پا در نیاورد، یکی زینب رو پیر کرد و آن هم ورود زینب در مجلس نامحرمان بود. نشست روی زمین، صدا زد مادر بیا ببین چه کردن با نوامیت شما. فریاد کشید یزید که تو حیا نمی کنی، خجالت نمی کشی، نوامیس خودت رو پشت فرد را معجله گذاشتی، اما نوامیس خدا را بر جلسه محرمان وارد کردی. ببینم این زینب یه جا دیگر روی زمین نشست کنار کشته برادر، گوزی قطع نگاه، یه نگاهی به بدن بی سر و بیرش کرد، صدا زد انت اخی، انت ابن امی، آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو پسر مادر منی؟ حسین آیه به من سر تو بگوشتم، سر از بالای نی، اگر بخواهم بدن تو بگوشتم، شایی بوسه ندارد شکر امنه سادات. یه بر دیدن زینب خم شد و لبها را مدلگه های پریده ی حسین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. به حق علی عبدالله مرد شبیه
مریضه هامون رو شفا بده، آدمت هامون رو خدمه به خیر بفرمایید. امام عزیز شهدا گذشتگانمون رحمت فرمایید، رحمت عظیم و شأن انقلاب مراجع جوانمون رو حفظ فرمایید. شادر افتت حیا حجاب حریم فداکاری قید و قند شرقی را از نوامیس ما نگیر، غیرت ناموسداری اخلاق تقوا را از مردان ما نگیر. به اسمت زهرای مرضیه سفره گناه و مغفرت دنیا جمع کن، قدمها به کربلا و مدینه برسان، تعجل اللهم فی فرج مولا فاصا.